پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی، امیدواریم که برنامه های ما تا کنون برای شما مفید بودن. از شما دعوت میکنیم که امروز نیز به درس های مربوط به مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورون مگی تهیه شده اند توجه فرمایید. در برنامه امروز به مطالعه و بررسی در کتاب لاویان ادامه خواهیم داد. امیدواریم که آماده باشید به هدایت‌ها و پیام‌های خدای زنده در کلامش توجه کنید تا توسط شناخت او و اطاعت از او هر روز از شادی و آرامش آسمانی بهره‌مند باشید. سوالات و نظرات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. لطفاً در ایمیل های خود به ما هرگز شماره تلفن یا آدرس پستی منزل خود را ننویسید، زیرا برای ما امکان ارتباط مستقیم با شما میسر نیست. از دقت و توجه شما تشکر می کنیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل pyamma@yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: pyamma@yahoo.com. کتاب لاویان ادامه فصل 25. در لاویان فصل 25 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: سال 50 سال یوبیل است. در آن سال نه بذر بکارید، نه محصولاتتان را درو کنید و نه انگورتان را جمع کنید، زیرا سال یوبیل برای شما سال مقدسی است. خوراک آن سال شما از محصولات خودرویی باشد که در مزرعه ها می رویند. سال یوبیل یا پنجاهم به دنبال سال سبت که سال هفتم است می آید. در آن سال هیچ بذری کاشته نشده و هیچ محصولی برداشت نمی شد. خدا وعده داده است که به اندازه کافی برای آنان مهیا کند. آنان بایستی اطاعت می کردند. خدا همه چیز را مهیا می کرد. دلاویان فصل 25 آیه 13 الی 24 می‌خوانیم: آری، در طول سال یوبیل هر کسی باید به ملک اجدادی خود بازگردد. اگر آن را فروخته باشد، دوباره از آن خودش خواهد شد. به همین علت اگر در طول 49 سال آن زمین خرید و فروش شود، باید قیمت عادلانه زمین را با توجه به نزدیک یا دور بودن سال پنجاهم تعیین کرد. اگر سالهای زیادی به سال پنجاهم مانده باشد، قیمت زمین بیشتر و اگر سالهای کمی مانده باشد، قیمت کمتر خواهد بود، چون در واقع خریدار قیمت محصولی را که در طول این مدت میتواند به دست آورد میپردازد. از خداوند خدای خود بترسید و یکدیگر را فریب ندهید. اگر از احکام و قوانین خداوند اطاعت کنید، در آن سرزمین امنیت خواهید داشت و زمین محصول خود را خواهد داد و شما سیر و آسوده خاطر خواهید بود. شاید بپرسید: پس در سال هفتم که نه اجازه داریم چیزی بکاریم و نه محصولی جمع کنیم چه بخوریم؟ جواب این است: خداوند محصول سال ششم را به قدری برکت می‌دهد که تا زمان برداشت محصولی که در سال هشتم کاشته اید باقی بماند و شما از آن بخورید. به یاد داشته باشید که زمین مال خداوند است و نمی توانید آن را برای همیشه بفروشید. شما مهمان خداوند هستید و می توانید فقط از محصول زمین استفاده کنید. هنگام فروش زمین باید قید شود که هر وقت فروشنده بخواهد می تواند زمین را بازخرید نماید. این بخش توضیح می دهد که همه مال و ثروت بایستی به صاحب اصلی برگردانیده شود. این باعث می شد تا مانعی به وجود آید تا یک شخص یا یک گروه مالکیت تمام سرزمین را به دست آورند، در حالی که بقیه در فقر و تنگ دستی به سر ببرند. بدین وسیله جلوی گسترش زمینداران بزرگ گرفته می شد و در سرزمین اسرائیل تعادل و توازن برقرار می شد. این را نمی توان به نوعی انتخابی بین کمونیسم و یا سرمایه‌داری نامید، ولی نقشه و برنامه خدا ایجاد تعادل و انصاف بود. خدا مالکیت زمین را در اختیار داشت و قوم اسرائیل تا ابد از آن نگهداری می کرد. خدا وعده داد که به آنان برکت می دهد. او قول داد که به سرزمین در سال ششم برکت می دهد. آنان در سالهای بعد می توانستند از اندوخته و برکت سال ششم استفاده کنند. دوباره در سال هشتم کشت و کار می کردند و تا سال نهم امکان داشت از محصول اندوخته قبلی مصرف کنند تا اینکه محصولات جدید را برداشت نمایند. در این فصل در آیه 23 به طور کاملا واضح خدا میگوید: به یاد داشته باشید که سرزمین مال من است و نمی توانید آن را برای همیشه بفروشید. خریداری و آزادسازی دارایی. در لاویان فصل 25 آیه 25 الی 27 می خوانیم: اگر کسی تنگ دست شد و مقداری از زمین خود را فروخت، آن وقت نزدیکترین خیشاوندان او می تواند زمین را بازخرید نماید. اما اگر کسی را نداشته باشد که آن را بازخرید کند، ولی خود او پس از مدتی به اندازه کافی پول به دست آورد، آنگاه هر وقت که بخواهد می تواند با در نظر گرفتن مقدار محصولی که تا سال پنجاهم از زمین حاصل می شود، قیمت آن را بپردازد و زمین را پس بگیرد. از یک سال پنجاهم تا سال پنجاهم بعدی مدت طولانی بود. اگر فردی مالکیت خود را در زمان کوتاه پس از سال 50 از دست می‌داد، امکان داشت که تا سال 50 بعدی زنده نماند تا خودش دوباره صاحب آن ملک شود. بنابراین خدا تدارک دیگری را برای مالکیت سرزمین در نظر گرفت. اگر خیشاوندان ثروتمندی وجود داشتند، می توانستند آن ملک را بازخرید کنند و در نتیجه سرزمین در اختیار صاحب اصلی باقی می ماند. این موضوع به خواست آن خیشاوندان بستگی داشت. این اشاره به یک قانون شریعت می کند که در ارتباط حق بازخرید توسط خیشاوندان است که در کتاب روت خواهیم دید چگونه این حق مورد استفاده قرار گرفت. در لاویان فصل 25 آیه 28 الی 34 می‌خوانیم: ولی اگر صاحب اصلی نتواند آن را بازخرید نماید، زمین تا سال یوبیل از آن مالک جدیدش خواهد بود، ولی در سال یوبیل باید دوباره آن را به صاحبش برگرداند. اگر مردی خانه خود را که در شهر است بفروشد، تا یک سال مهلت دارد آن را بازخرید نماید. اگر در طی آن سال بازخرید نکرد، آن وقت برای همیشه مال صاحب جدیدش خواهد بود و در سال یوبیل به صاحب اصلیش پس داده نخواهد شد. اما خانه هایی را که در روستایی بدون حصار قرار دارند، می توان مثل زمین زرایی در هر زمان بازخرید نمود و در سال یوبیل باید آنها را به صاحبان اصلی بازگردانند. اما یک استثناء وجود دارد. خانه های لاوی ها حتی اگر در شهر نیز باشند، در هر موقع قابل بازخرید خواهند بود و باید در سال 50 به صاحب اصلی پس داده شوند، چون به لاویان مثل قبیله های دیگر زمین زرایی داده نمی شد، بلکه فقط در شهرهای خودشان به ایشان خانه داده می شد. لاوی ها اجازه ندارند مزرعه های حومه شهر خود را بفروشند، زیرا اینها ملک دائمی ایشان است. قوانینی در مورد سکونت خانه‌سازی و مالکیت آنها داده شدند. استهلاک و تنزل قیمت در نظر گرفته شده بود. قوانین متفاوتی برای اعضای قبیله لاوی و کاهنین وجود داشت. آزادسازی شخص. در لاویان فصل 25 آیه 35 الی 37 می‌خوانیم: اگر یکی از هم نژادان اسرائیلی تو فقیر شد، وظیفه توست که به او کمک کنی. پس از او دعوت کن تا به خانه تو بیاید و مثل مهمان با تو زندگی کند. از او هیچ سودی نگیر، بلکه از خدای خود بترس و بگذار برادرت با تو زندگی کند. برای پولی که به او قرض می دهی سود نگیر و بدون منفعت به او خوراک بفروش. خدا به طور مشخص و واضح در مورد مراقبت و توجه از افراد فقیر و تنگدست سخن می گوید. باید به آنان کمک می شد. به حق آنان نبایستی بی توجهی می شد و مورد احترام بودند. لاویان فصل 25 آیه 38 الی 46 میگوید: زیرا خداوند خدایتان شما را از سرزمین مصر بیرون آورد تا سرزمین کنعان را به شما بدهد و خدای شما باشد. اگر یکی از هم نژادهای اسرائیلی تو فقیر شد و خود را به تو فروخت، تو نباید با او مثل برده رفتار کنی، بلکه باید با او مثل کارگر روزمز یا مهمان رفتار کنی و او فقط تا سال یوبیل برای تو کار کند. در آن سال او باید با پسرانش از پیش تو بروند و نزد فامیل و املاک خود بازگردند. شما بندگان خداوند هستید و خداوند شما را از مصر بیرون آورد، پس نباید به بردگی فروخته شوید. با ایشان با خشونت رفتار نکن و از خدای خود بترس. اما اجازه دارید بردگانی از اقوامی که در اطراف شما ساکنند خریداری کنید و همچنین می توانید فرزندان غریبانی را که در میان شما ساکنند بخرید، حتی اگر در سرزمین شما به دنیا آمده باشند. آنان بردگان همیشگی شما خواهند بود و بعد از خودتان می توانید ایشان را برای فرزندانتان واگذارید. ولی با برادرانتان از قوم اسرائیل چنین رفتار نکنید. برادر فقیری که به هر دلیلی در تنگدستی و شرایط سخت قرار می گرفت بایستی حمایت و حفاظت می شد تا برده نشود. باید با او به عنوان یک کارگر روزمزد و نمانند یک برده رفتار می شد. آنان اجازه داشتند فقط خارجیان را به عنوان برده در اختیار داشته باشند، که این موضوع پیشرفت بردگی در دوران بردهداری در آن روزگار بود. این نشان دهنده هماهنگی قوانین شریعت موسی با عادت و رسوم زمان می باشد. در لاویان فصل 25 آیه 47 الی 55 می خوانیم: اگر غریبی که در میان شما ساکن است ثروتمند شده و یک اسرائیلی فقیر گردید و خود را به آن غریب یا یکی از افراد خاندان او فروخت، یکی از برادرانش یا عمویش یا پسر عمویش یا یکی از اقوام نزدیکش می تواند او را بازخرید نماید. اگر خود او هم پولی به دست آورد می تواند خود را بازخرید نماید. او یا بازخرید کنندگانش باید از سال برده شدنش تا سال یوبیل را حساب کنند. بهای آزادی او باید مساوی مزد یک کارگر در همان مدت باشد. اگر تا سال یوبیل مدت زیادی باقی مانده باشد، او پول بیشتری برای آزادی خود بپردازد و اگر کم مانده باشد، پول کمتری. اگر خود را به غریبه‌ای بفروشد، آن غریبه باید با او مثل یک کارگر روزمزد رفتار کند، نباید با او با خشونت رفتار نماید. اگر پیش از فرارسیدن سال یوبیل بازخرید نشد، باید در آن سال خود و فرزندانش آزاد گردند، چون شما بندگان خداوند هستید و او شما را از سرزمین مصر بیرون آورد. او خداوند خدای شماست. اینجا کاربرد قانون سال یوبیل را برای شخص می‌بینیم. این در مورد شخصی است که نه تنها اموال خود را از دست داده، بلکه مجبور شده خودش را نیز بفروشد. برای او می‌توانست شریعت بازخرید شدن توسط خیشاوندان مورد استفاده قرار بگیرد، در صورتی که یکی از خیشاوندان حاضر می شد او را قبل از سال یوبیل بازخرید کند. من و شما خیشاوندی را داریم که بسیار ثروتمند است. او حاضر شد حتی به خاطر ما فقیر شود، تا جایی که جانش را نیز فدا کرد و خون پربهای خود را برای ما ریخت. او نه تنها هر یک از ما را بازخرید و کفاره گناهان ما را پرداخت کرد، بلکه او همه قیمت را برای تمام این زمین لعنت شده پرداخت نمود که آن هم بتواند از لعنتی که اکنون بر آن است بازخرید و آزاد شود. شریعت بازخرید شدن توسط یک خیشاوند به خداوند ما عیسی مسیح اشاره می کند، که همان خیشاوند ما می باشد که ما را بازخریده و آزاد نموده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 25 به پایان میرسد و اکنون از شما دعوت میکنیم به بررسی فصل 26 از کتاب لاویان توجه بفرمایید. کتاب لاویان فصل 26. موضوعات این فصل عبارتند از: مقدمه برای فرمان بزرگ سرزمین اسرائیل، وعده برکت اعلام داوری، انجام پیشگویی وعده‌های داده شده به بزرگان قوم. این فصل یک فصل بسیار جالب است. یک تاریخ نبوتی است که تمام موضوع تصرف سرزمین موعود توسط قوم اسرائیل را تا زمان حاضر در بر دارد و شرایطی را مشخص می‌کند که آنان در آینده تمام این سرزمین را در اختیار خواهند گرفت. این بخش به یک شیوه خاص در ارتباط با بقیه کتاب لاویان قرار می گیرد. درس های بزرگ روحانی و تصاویر خاصی در اینجا وجود ندارند، اما اینها کلام مستقیم خداوند به قوم اسرائیل در ارتباط با آینده ایشان می باشند. این تاریخی است که از پیش نوشته شده است و آشکار کننده پایه و اساسی است که قوم اسرائیل بران پایه وارد سرزمین کنعان شده و مالکیت موقت آنجا را در اختیار خواهند داشت. این فصلی است که بر اگرها استوار است. شرایطی در اینجا تعیین می شوند. کلمه اگر 9 بار در اینجا عنوان می شود و مشخص کننده شرایطی است که بر طبق آنها سرزمین مورد تصرف قرار می گیرد. خدا در اینجا 24 مرتبه می گوید من چنین خواهم کرد. خدا با توجه به پاسخها و رفتارای آنان به اگرها و شرایط معین شده عمل و عکس‌العمل خواهد کرد. خدا سرزمین موعود را به آنان داده است، اما در اختیار داشتن و سکونت آنان در آنجا مشروط به پاسخ آنها به اگرها می باشد. اطاعت پایه اصلی در رابطه با برکت سرزمین است. اطاعت کردن به آنان برکت می دهد. این فصل فقط تقویمی در رابطه با تاریخ ایشان نیست، بلکه معیار و میزانی برای دریافت برکتها توسط ایشان می باشد. حضور آنان در سرزمین، بارندگی و داشتن محصول فراوان رحمت خدا را نمایان می کند. غیبت آنان در سرزمین، قحطی و خوشسالی نشانگر داوری و مجازات خدا به خاطر نااطاعتی ایشان می باشد. شما و من توسط همه برکات روحانی آسمانی در عیسی مسیح برکت داده شده ایم، اما شرایط و اگرهایی نیز در ارتباط با آن وجود دارد. خدا شما را دوست دارد و می خواهد برکت خود را بر شما جاری سازد، اما شما می توانید چتری از بی‌تفاوتی بر سر خود بگیرید، می توانید چتری از گناه داشته باشید، می توانید چتری از قدم گذاشتن خارج از اراده خدا در دست بگیرید. وقتی چنین کنید نور محبت خدا به روی شما نمیتابد. بایستی چتر خود را به کنار بگذارید تا برکت روحانی خود را تجربه کنید و در اختیار داشته باشید. مقدمه‌ای بر فرمان بزرگ سرزمین اسرائیل. در لاویان فصل 26 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خداوند فرمود بت برای خود درست نکنید، مجسمه ستونهای سنگی و سنگهای تراشیده شده برای پرستش نسازید، زیرا من خداوند خدای شما هستم. قانون روز سبت مرا اطاعت کنید و عبادتگاه مرا محترم بدارید، زیرا من خداوند هستم. این دعایه قسمت اول 10 فرمان یعنی رابطه انسان با خدا را خلاصه می کند. اینها برای قوم اسرائیل مهم می باشند تا بتوانند در آن سرزمین اقامت داشته باشند. آنان بایستی این دستورات را اطاعت کنند اگر می خواهند این سرزمین را در تصرف و اختیار خود داشته باشند. سرزمین به آنان داده شده است، اما خوشی آنها در آنجا و در تصرف داشتن سرزمین به اطاعت آنها از خدا وابسته است. 1. از آنها خواسته شده بوتی را نسازند. کلمه عبری بوت به معنی پوچ و بیهوده می باشد. آنان نباید چیزهای بیمعنی و مفهوم و بیهوده بسازند. دوستان، به نظر می رسد سخت باشد چیزهای بیمعنی و مفهوم ساخت، اما افراد بسیاری هستند که در رابطه خود با خدا چیزهای پوچ و بیهوده می سازند. بدین ترتیب بت‌های زیادی ساخته شدند. هر چیزی که جای خدا را بگیرد بی‌معنی و مفهوم و بیهوده و پوچ است. کلمه‌ای که برای مجسمه‌ها و تصاویر داده شده است به تصاویر کندوکاری شده چوبی اشاره می‌کنند و کلمه مربوط به مجسمه‌های سنگی در ارتباط با مجسمه بت‌های سنگی است. از مردم خواسته شده بود که مجسمه و تصاویر بت‌ها را نپرستند و حتی از آنها تمجید و ستایش نکرده و در برابر آنان تعظیم نکنند. این مطالب تکرار آنچه است که در لاویان فصل 19 در آیه 30 قبلا به آنها گفته شده بود. 2. روزهای سبت را نگه داشته و رعایت کنند. 3. به عبادتگاه احترام بگذارند. روز سبت، عبادتگاه و موضوع پرستش و ستایش خدا همگی در یک مجموعه مطرح می شوند. شخصیت خداوند پایه و اساس برای اطاعت کردن از این دستورات می باشد. خدا چندین بار تکرار می کند: من خداوند هستم. دوستان عزیز، در برنامه آینده به مطالعه و بررسی در فصل 26 در کتاب لاویان ادامه خواهیم داد. حضور خداوند و برکت او با شما باشد. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما payam@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: payam@yahoo.com.
بر زبان هم در دشته تو را ستاده.